بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رتبه فرازی از نامه مبارک امیرالمومنین علیه السلام به فرزند مطهرشون بود که فرمود هواها و سرکشی های نفست رو با زهد بمیران و امتهو به زهاده. من یکی دو نکته راجع به بحث زهد هست که انشالله پروندهش رو ببندیم تو این جلسه که ضروری میدونم خدمت شما مطرح بکنم، این رو عرض میکنیم انشالله بتونیم جلسه بعد دیگه وارد جملات بعدی حضرت بشیم. در یک جمله خلاصه مطلبی که تو جلسات قبل گفته شد این شد که روح زهد از طرفی این هستش که آدم قلبش وابسته و متعلق به دنیا نباشه، در بند نباشه، و از طرف دیگه تو ظاهر زندگیش ساده زندگی بکنه و دچار لوکس و تجملات زندگی و تشریفات زائد نشه. روح زهد اینه، اما شکل زهد و قالب زهد به حسب زمانها، مکانها، اشخاص، موقعیتها فرق میکنه. اصل زهد و اون جوهره اصلیش وابسته نبودنه، ساده بودنه، اما ساده بودن تو زمانهای مختلف، تو مکانهای مختلف، نسبت به افراد مختلف فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید ساده زیست بودن تو ایران الان یه جوره، کسی بخواد ساده زیست بشه، اگه بخواد تو اروپا زندگی بکنه، اونجا ساده زیست بودن به حسب اون مکان دیگه به شکل اینجا دیگه نیست. شما الان تو این زمان تو کشور خودمون، تو این زمانی که الان هستید، ساده زیست بودن یه جوره، 100 سال پیش یه شکل دیگری بود که الان زندگی های خیلی معمولی الان نسبت به اون سالا بسیار تجملاتیه. منطقه الان یه زندگی متعارفیه، معمولیه. 100 سال آینده باز فرق میکنه. ببینید به حسب زمانها شکل ساده زیستی فرق میکنه. به حسب افراد هم همینجور هستش. نسبت به بعضی ها همونجور که تو جلسه قبل خدمتون عرض کردم، ساده زیستی برای بعضی ها، برای آدم های معمولی، یه مستحبه، یه فضیلته، یه کماله، اما برای بعضیا واجبه. برای بعضیا واجبه که ساده زندگی بکنن. به خصوص دو دسته که خواص تو جامعه حساب میشن و به عنوان مرجع و الگوهای اجتماعی محسوب میشن. یکی همونجوری که در روایت داره، پیغمبر اکرم در روایت فرمود که این امت دو صنف داره، صنفان من امتی، اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو صنف و دو دسته تو امت هستن که اگر صالح باشن امت صالحه، اگر فاسد بشن امت هم فاسد میشه. گفتن یا رسول الله چی هست؟ فرمود الامرا و الفقها، یکی حکام مسئولین و یکی علما. این دو دسته ای که به عنوان مراجع مردم و الگوها هستن، پیغمبر فرمود این دو دسته اگه صالح باشن صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. در یه روایت دیگری من این رو از مقام اعظم رهبری شنیدم، از پیغمبر اکرم هستش و بعد دیگه تو کتب روایت دیدم، روایت از پیغمبر اکرم هست، فرمود که عوام لا تصلح و عوام هذه الامه الا بخواصها. عوام وقتی صالح میشن، مردم معمولی، که خواص صالح باشن. خب ببینید برای اون دو دسته زهد واجبه، ضرورت داره، اونا دیگه هر جور دلشون بخواد نمیتونن زندگی بکنن. بنابراین خلاصه این که روح زهد درسته که همیشه یک کمال و فضیلتی هست، اما شکلش و قالبش به حسب افراد و اشخاص و زمانها و مکانها فرق میکنه. آدم اگه توجهی به این مطلب نکنه، جمود پیدا بکنه به یه شکل خاص، همونی میشه که در زمان امام صادق، امام رضا میومدن به ائمه بعضی از صوفیا می اومدن اعتراض میکردن. امام صادق خب لباس به هر حال خیلی تمیز و نظیف سفید و لطیفی تنش بود. امام رضا هم نقل شده، امام باقر هم نقل شده، از امام کاظم هم نقل شده. بعضی از صوفیا که پشمینه پوش بودن می اومدن اعتراض میکردن، میگفتن شما بچه پیغمبر مگه نیستید؟ این چه لباسیه تنتونه؟ یه لباس لطیف. مگه پیغمبر امیرالمومنین مثلا لباس خشن تنشون نبود؟ امام صادق علیه السلام براشون توضیح میداد، روایتش مفصله، من آورده بودم بخونم، متا خب امروز فرصت ما خیلی کم هستش، اگر فرصت شد آخر جلسه من روایتشو میخونم، تو تحف العقول هست روایت، البته تو خیلی جاهای دیگه هم هست، من حالا این کتابو آوردم. خیلی روایت پر نکته است که سفیان سوری که از درویشا و صوفیا بود اومد به امام صادق که یه لباس سفید همچین خیلی لطیفی تنش بود، اومد اعتراض کرد که آقا این چیه تن شما هست؟ شما فرزند پیغمبرید، باید رعایت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود که زمان پیغمبر و امیرالمومنین اصحاب صفه زندگی میکردن. میدونید اصحاب صفه کسانی بودن که از مکه خونه زندگیشون رو گذاشته بودن، اومده بودن، هجرت کرده بودن به مدینه. آدمای فقیری نبودن، زندگی داشتن، منتها به خاطر دین خدا زندگیشون رو رها کردن اومدن مدینه، هیچ چی دیگه نداشتن، فقط زیر یه سایبانی به نام صفه که کنار مسجد پیغمبر هست اونجا زندگی میکردن. طبیعتاً وقتی هیچ چی نداشتن خب دیگران باید کمک میکردن به اینها. امام صادق فرمود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین زمانی بودن که اصحاب صفهی که همه چی رو برای دینت دست داده بودن زندگی میکردن. طبیعیه که خود پیغمبرم باید زندگیش خیلی زندگی ساده‌ای میبود، امیرالمومنین هم باید خیلی زندگی ساده‌ای میبود، اما الان اینجوری نیست، الان دیگه این شکلی نیستش که. بعد اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود که سلمان و ابوذر رو ازش زاهدتر هم میخوای، از سلمان و ابوذر هم زاهدتر میخواید. سلمان توی موقعیتی وقتی که وضع بهتر شد سالیانه آذوقش رو ذخیره میکرد، مثلا چند تا کیسه فرض کنید آرد برای خرج سالش ذخیره میکرد. این نه از باب این امام صادق داره میگه ها، نه از باب این که سلمان مثلا توکل نداشت به خدا و سوء ظن داشت که خدا رزقش رو نمیفرسته، احتکار میخواست بکنه، نه از این باب نبود، ذخیره میکرد برای اینکه وقتش گرفته نشه بی خودی هر روز بخواد دنبال این فرض کنید آرد تهیه کردن باشه. بعد امام صادق فرمود ابوذر این فرد زاهد که پیغمبر چقدر تعریفش کرده، شترانی داشت، گوسفندانی داشت، هر موقع خودش یا خانوادهش گوشت می‌خواستن ذبح می‌کرد، زاهد بود اما گوشت می‌خوردن، از شیرش استفاده می‌کرد، زندگیشون یه زندگی که به خاک سیاه بشینن نبود. اگه احیانا می‌دید تو مردم مثلا یه جای نیازی دارن از شتر یا مهمون براش می‌رسید شتر رو نهر میکرد، یه مقدار گوشت خودش میخورد بقیهش هم به مردم میداد. بنابراین ببینید امام صادق علیه السلام باهاشون برخورد کرد که جمود نداشته باشید راجب شکل و قالب زهد. قالب زهد نسبت به زمانها فرق میکنه، ساده زیستی در هر زمان و مکان و شرایطی یه شکلی داره، مهم اینه که آدم به حسب زمان خودش در نظر بگیره دوچار زوائدی که بیش از حد متعارف زمانش هست نشی. یه روایتی هست از امام صادق، خیلی روایت قشنگیه، من تقاضا میکنم این روایت رو اگه میتونید بعدا اصلا حفظش کنید، یه کوتاه هم هست یه جمله. امام صادق علیه السلام فرمود خیر و لباس کل زمانن، خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهله، همون عرف زمانه، همون متعارف. درسته که حضرت این رو راجبه لباس فرمود، اما بقیه امکانات هم همینجوره، ماشین، امکانات زندگی، بهترین چیز ببین متعارف چیه، در حد عرف، در حد معمولی، در حد معمولی که آدم دیگه جلو دیگه نیفته. آدم فرض کنید به عنوان مثال اگر هم بخواید شما مثلا مبلی بخرید، خب مبل رو میشه سلطنتی هم خرید، میشه معمولی هم گرفت. ماشین اگه آدم بخواد بگیره، خب الان یه چیزی جز به چیزهایی که تقریبا ضروری هست، در حد متعارف. لباس بخواد بگیره در حد متعارف. تو خونه امکاناتی میخواد تهیه بکنه، پرده و لوازم و دکور خونه در حد متعارف، در حدی که وقتی دیگران اومدن خونش تعجب نکنن، اوه چرا این، تعجب بکنن که این خیلی شاهانه شد، دوچار زوائد و لوکس زندگی نشه اما حد متعارفش. امام صادق فرمود خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهل اون زمانه. و من همینجا یه چیز رو خدمت شما بزرگوار عرض بکنم، اصلا کلن آدمایی که متعارف زندگی میکنن و عادی زندگی میکنن اینا آدمای نرمالی هستن، اینا از جهت اخلاقی هم آدمای نرمالی هستن. اگه دیدید یه کسی حالا ولو مقدسگیری خیلی در بیاره غیر عادی شد بهش شک بکنید، اگه غیر عادی شد تو لباس پوشیدنش، تو حرف زدنش، تو نماز خوندنش گردن کج کرد، یه حالت غیر عادی اگه شد بهش شک بکنید. خود اهل بیت شما نگاه بکنید، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع نشست خیلی عجیبه ها، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع نشست اگه کسی نمیشناختش وارد میشد باید میپرسید که کدومتون پیغمبری، یعنی اینقدر عادی بود. اینجوری نبود که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه دوشک خاص براش بذارن مثلا بشینه دو سه نفرم بادش بزنن و مثلا یه کر و فر این چنینی داشته باشه، اصلا اینجوری نبود. این بازی ها و اداها و این حرف های غیر متعارف اصلا تو رفتارشون، تو حرف زدنشون، تو عبادتشون، تو لباس پوشیدنشون، تو سبک زندگیشون هیچ جا نبود، متعارف و عادی بودن. هر کی غیر عادی بود بهش شک بکنید، ولو خیلی هم به ظاهر مقدسگیری بخواد در بیاره، از یه دنبال بازی و دکانداری و مرید جمع کردن هن. واقعا این شکلی هست. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر مرحوم طلایی بهاءالدینی، این فقیه عارف با عظمت بزرگوار که آدمی بود بسیار بی تکلف، بسیار آزاد، با اینکه یه مرجع بود وقتی می اومد مثلا تو خیابون کافی بود یه سایه مثلا درختی باشه و یه جوی آبی باشه همونجا میشست. گفتم آقا اینجا تو خیابونه؟ گفت جای خوبی، حالا کنار خیابون البته بود نه وسط خیابون. میگفت جای، یعنی اصلا در بند خیلی از این عادت‌ها و رسوم و یه سری اینجور چیزایی که قید با آدم میزنه اصلا در بند اینجور چیزا نبود. توی یه مجلسی وارد میشد آخر مجلس مینشست. من یه بار تو خدمت رفقا گفتم یه مجلس ختم، جاهای دیگه هم همین بود، اومده بود اون آخر مجلس نشست. بعضی از بزرگانی که تو مجلس بودن فهمیدن آقای بهاءالدین اومده ته مجلس نشسته، رفتن زیر بغلاش، حاج آقا بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالا. ایشون گفت اون بالا چه خبره؟ گفتن هیچی. گفت چرا آدم خودشو اسیر هیچی بکنه؟ اون هیچی مال خودتو، من اینجا نشستم دیگه، چرا آدم خودشو اسیر هیچی بکنه؟ گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینا آزاد بودن. یه مرتبه یه جمعی از استان فارس اومده بودن ایشونو تو حسینیه‌شون ببینن، یه حسینیه خوب کوچیکی. بعد از نماز مغرب عشا خوب این بندگان خدا خوب شنیده بودن آقای بهاءالدینی با عظمت، صاحب کرامت، حضرت امام چقدر بهش ارادت داشت، پسرش حاج آقا مصطفی رو فرستاده بود پیش ایشون به عنوان شاگردی، خیلی آدم با عظمتی است. یه بوتی ساخته بودن از آقای بهاءالدینی تو ذهنشون. آقای بهاءالدینی، حالا رو منبرم من نمیتونم شکلشو در بیارم، آقای بهاءالدینی بعد از نماز، نماز مغرب شد، بلا فاصله که تموم شد این دکمه های قباشو باز کرد، عمومه رو گذاشت کنار، چهار زانو نشست، دو زانو بود موقع نماز دیگه، چهار زانو نشست، یه پاشو گذاشت روی پای دیگه‌اش، سیگارو در آورد گوشه لبش، وسطم نه، گوشه لبش. ایشون گفته بود خود امام رضا ضرر سیگار رو از من برداشته ها، گذاشت گوشه لبش، بعدش هم کبریتشو بلند گرفت محکم کبریت زد و دودش هم میفرستاد هوا، تمام پوز و پرستیجش ریخت، خودش خواست بشکنه. یا بود درست کردید از من، یه بود تو ذهنتون از من درست کردید، کسی نیستم که. خیلی خوبه که آدم بعضی از عادتهای غلط، شما نگاه کنید الان چقدر این قیود دست و پای ما رو بسته، یه مهمونی میخوایم بریم، یه مهمونی میخوایم بگیریم، یه مجلس جشنی، عقدی عروسی میخوام برم بگیرم، ببین چقدر قید و آب رسومی که مشکلات بر آدم درست کرد. اونی که آزاده از همه اینا آزاد. در هر حال نکته آخری که من راجع به این بحث لازم هست عرض بکنم این هست که این زهد، این بی‌تعلقی، این آزادگی، این ساده زیستی چجوری به دست بیاد؟ راه کسب زهد چی هستش؟ من دو سه تا راهشو عرض میکنم. این صفت بسیار ارزشمند اخلاقی رو اگر کسی بخواد کسب بکنه راهش چی؟ یه راه کسب زهد که تو روایات ما گفته شده اینه که آدم خودش رو شبیه زهاد و خوبان در بیاره، نه از باب ریا، حالا عرض میکنم، تشبه به زهد بکنه. به طور کلی تو روایات ما داره که اگه میخوای یه صفت خوب رو به دست بیاری خودتو شبیه کن ابتدا به او در ظاهر، خودتو شبیه کن تا یواش یواش اصل اون صفت در شخصیت تو به صورت یه ملکه درست بشه در باطن تو. مثلا تو روایات با داره کسی که عصبی مزاجه، گاهی موقعها سر ریز میشه ازش و همچین دیگش به جوش در میاد. این در روایات ما داره که اگه حلیم نیستی الم تکن حلیمن فتحلم، آدم حلیم اون کسی هستش که اصلا این دیگ جوش نمیاد، اصلا عصبانی نمیشه به این زودی ها، اصلا با این چیزای معمولی اصلا عصبانی نمیشه، اصلا که ماها عصبانی میشه. اونش که حلیم که یک ملکهی در وجودش شکل گرفته، این ظرفش بزرگه، از این جهت عصبانی نمیشه اصلا. خب ماها اکثریت اینجوری نیستیم، ماها زود سر میریم. تو روایت داره که اگه حلیم نیستی اون صفت و ملکه در درونت نیست، فتحلم، خودتو به حلم بزن، یعنی ظاهرتو شبیه حلیم بکن، یعنی ولو با زور و سختی هم که شده تمرین بکن، ولو با زورها با سختی. آدم حلیم لازم نیست با زور و سختی، خیلی راحت از کنار حوادث میگذره. اما منی که حلیم نیستم ولو شده با سختی، وقتی داری میبینی آمپرت داره میره بالا یواش یواش، فوری تغییر حالت بده. اگه نشستی بلند شو وایسا، پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، یه آبی بخور، مواظب خودت باش، حرفی نزنی، خودتو به زور نگه داشتی ها، همین خوبه. دو سه بار این کار رو بکنی، یه سه چهار مرتبه این کار رو بکنی، یواش یواش میبینی آروم شد، به سادگی دیگه چیزی عصبانیت نمیکنه. سه چهار مرتبه فقط اگه آدم بتونه خودشو با هر زور و سختی که هست حفظ کنه، حرفی از دهنش نپره اون موقعی که عصبانی هست، حرفی از دهنش نپره. اون موقعی که میبینه داره آمپرش یواش یواش میره بالا، تغییر وضعیت بده. اینا تو روایات ماسا، نشسته بلند شه وایسه، اگه وایساده یه دو سه قدم بزنه، خودشو نگه داره بالاخره اون لحظات. دو سه بار اگه این کار رو کرد میبینه که این ظرف بزرگ شد، میبینه که یواش یواش اون حل تو وجودش به وجود میاد. این خیلی نکته قشنگی است که اگر کسی میخواد یه صفت خوب درش به وجود بیاد، در ظاهر خودش رو شبیه بکنه تا یواش یواش باطنش هم اون صفت ایجاد بشه. شاید اون تباکی که تو روایات گفتن اگر کسی گریش نمیاد، بکا براش پیدا نمیشه، تباکی بکنه، اون از همین بابه. تباکی یعنی خودتو شبیه گریه کن کن، خودتو شبیه گریه کن کن. موقعی که روزه داره خونده میشه گاهی آدم گریهش نمیاد. تو روایات ما گفته تباکی بکن. تباکی شبیه سازیه، اما نه این شبیه سازی از باب ریا نیستا، که بعضیا گفتن ها ببین اهل بیت فرمودن ریام تو دستگاه امام حسین اشکال نداره، میشه ریا کرد. آقا جون این تباکی ریا نیست، درسته که شبیه سازیه، اما نه به قصد اینکه آدم خودشو به مردم نشون بده، به قصد اینکه من خودم این کار میکنم که بکا تو بیاد، خودم رو شبیه میکنم که این بکا تو من حاصل بشه. تباکی به قصد البکا، نه تباکی به قصد اینکه خودم رو به مردم نشون بدم که ریا باشه. اونی که میگه تو دستگاه امام حسین ریام اشکال نداره، خیلی حرف مزخرفیه. یعنی تو دستگاه امام حسین که همون دستگاه خدایه، ریا یعنی شرک اشکال نداره، میتونه درست باشه؟ یعنی تو دستگاه خدا شرک اشکال نداشته باشه؟ خیلی حرف مزخرفیه. پس اون تباکی مقصود اینه که آدم خودشو شبیه بکنه، اما شبیه کردن به اون قصد. حالا تو بحث خودمونم زهد، در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که التزهد یؤدی الی الزهد. تزهد شبیه تحلم که آدمو به حلم میرسونه، تزهد آدم رو به زهد میرسونه. التزهد یؤدی الی الزهد، یا در یه روایت دیگه امیرالمومنین فرمود اول الزهد التزهد، شروع زهد، اول زهد تزهده. یعنی اینکه شما در ظاهر سعی بکن مثل آدمای زاهد، که آدم در بند یه سری قیود نیست، در بند یه سری تشریفات نیست، خودتو از این بندها خلاص کن. البته اولش سخته ها، تمرین بکن. اگه توی مجلسی وارد میشی، حالا اونی که سنش مثلا بالاتره، اونی که عالمه، اگه بالای مجلسم ننشوندنه تمرین کن همون پایین بشی، هیچ هم برات فرق نکن. کسی جلوت پاد بلند شد یا نشد، هیچ برات فرق نکن. بهت سلام کرد یا نکرد، برات فرق نکن. تمرین میخواد، یعنی به خودت بگو مهم نیست که شد شد، نشد نشد، همون که عرض میکردم خدمت شما. این تمرین میخواد، اولش سخت، ممکن آدم تو دلش با مکافات و با یه وزاریاتی داره این کارا رو انجام میده، اما یه مقداری که بره جلو، التزهد یؤدی الی الزهد. این بی تشریفاتی و بی تکلف بودن و در بند آداب و رسوم غلط و عادتهای دست و پاگیر نبودن، اینا رو اگه بذاره کنار، تو مهمونی، تو جاهای دیگه یه سری تشریفات بی خودی ولو دیگران انجام بدن، خب بدن، ولو این تشریفات بی خودیه. این تشریفات تشریفاتی هستش که اهل بیت نگفتن. مجلس ختممون، مجلس عروسیمون، الان ببینید چقدر دست و پاگیر شده، آدم انجام نده. اون مقداری که معقوله فقط انجام بده، نه اینکه اصلا انجام نده ها، نه، ولی اون مقداری که معقوله انجام بده. در هر حال، پس یکی از راه‌های زهد تزهده، شبیه کردنش آدم خودش، ظاهرش رو بی تشریفات کردن ولو با سختی، تا باطن هم بی تعلق بشه. دومین راهی که من عرض میکنم به صورت عملی از راه های زهد، بذل و بخششه. آدم یه مقدار سر کیسه رو شل بکنه، بذل و بخشش داشته، سخاوت داشته باشه. این باعث میشه که یواش یواش علاقش به دنیا کم بشه. اول مهمترین چیز اون انفاقات واجب، اون پولی که به صورت واجب، خمس، زکات، بدهی مردم، زود بره بده، معطل نکنه. اول انفاقات و اون هزینه های واجب، بعدم مستحبی ها. این خیلی کمک میکنه که یواش یواش قلب آدم بند نباشه به مال دنیا، وابسته نباشه، به جونش بسته نباشه. وقتی تمرین میکنه بخشش رو، سخاوت رو، خیلی آزاد میشه. قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام بر نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که خیلی دوستش داری دورو بدید، که به جانتون وصل نباشه، چسبیده نباشه. آدم ممکنه خمسش اگه 10,000 تومان و 20,000 تومان باشه زود بره بده، اما 10,000,000 تومان و مثلا 20,000,000 تومان بشه، حالا اونایی که مثلا یواش یواش ممکنه دست و پا بلرزه، هی بخواد عقب بندازه، یه جوری از زیرش در بره. هنر این که همون موقع آدم خیلی سریع بره بده. این نشون میده بند نیست. آخه یه کسی گفتش که اگه من خمس زیادی داشت، گفت اگه میشه به بچه هاش بگو، گفت دست و پای منو ببندید خمس منو بدید، ولی اگه من خودم دست و پام آزاد باشه نمیذارم، دست و پامو ببندید من خمسمو بدید. خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی رو از خوبان قم بود، ایشون نقل میکرد، گفت یکی از هم دهی های با اطراف میانه گفت دم مرگش بود، بهش گفتن وصیت بکن، اصلا بلد نبود. بعدش هم گفتش که به بچه هاش که نشسته بودن، گفتش که اما خمس که مد نیست، الان خمس که مد نیست، زکات اگه خود من زنده موندم از این مریضی خلاص شدم که خودم میدونم چیکار کنم، اما اگه مردم زکات ندید، بی پول میمونید، زکات ندید. شون میگفت بگو اتفاقا مرد، بچه هاش هم خمس زکات چون ندادن خمس زکات خور شد، جونش بنده به اینجور چیزه. آدمی که بزرگ وقت سفره‌دار باشه، اطعام بکنه. اینکه اینقدر تو روایات ما به اطعام سفارش کردن، درسته که دفع بلا میکنه و فقرا رو سیر میکنه، یکیش هم اینه که آدم رو از تعلقات آزاد میکنه. سفره‌دار بودن، دست و دلباز بودن، سخاوتمند بودن، به خصوص نسبت به خانواده، آدم رو بزرگ میکنه. و سومین چیزی که بسیار مؤثر هست و شاید هممون تجربه کردیم این رو، من از باب فقط تذکر عرض میکنم، سومین چیزی که بسیار مؤثره در این که آدم رو نسبت به دنیا بی تعلق بکنه، آدم رو تنظیمش بکنه، یاد آخرت و قبر و قیامت، غفلت نداشتن از مرگ. اگه آدم این رو بتونه یه مقداری، شما گاهی موقع هست یه تشییع جنازه میرید بالا سر یه میتی که تو قبر میگذارنش، کنارش باشید تا چند مدتی، حالا بستگی داره دیگه، آدم شاید حالا هواش یه جور دیگری باشه. یکی گفتن هر مؤمنی مستحب یکی رو غسل بده یا چند نفر رو غسل بده، چون خیلی ملموس با مرگ، خیلی لمس میکنه، خیلی آدم رو تنظیم میکنه. گفتن هر موقع خیلی خوشید برید قبرستان، هر موقع خیلی غمناکید برید قبرستان، چون قبرستان آدم بالانس میکنه، آدم تنظیم میکنه، آدم میفهمه که میگذره، هرچی هست میگذره. اگه خیلی خوشی فکر نکن میمونه، میگذره. اگه خیلی غمناکی میگذره، آدم تنظیم میشه. یه عارفی رو انگشترش یه جمله حک، یه کلمه حک کرده بود، میگذرد. همون نگاه میکنه، میگذرد دیگه. اینجور نیست. ببینید اگه آدم واقعا اینو باور بکنه خیلی فرق میکنه. تو زندگی عطار نقل میکنن، یه فقیری اومد، عطاری داشت طبابت میکرد، دواهای گیاهی و اینا عطاری داشت. یه فقیری اومد به ایشون گفتش که جناب، حالا یه چیزی ازش خواست. عطار گفتش که نه من ندارم، برو. اون فقیره گفتش که تو با این کنسی و ناخون خشکی چجوری میخوای جون به اسرائیل بدی؟ عطار گفت خودت چجوری میدی؟ او گفت من اینجوری، رو به قبله دراز کشید، مرد. عطار زیر و رو شد، فهمیده یه درسی بود که خدا بهش داده که آدمایی هم هستن اینقدر بی تعلق. همین آقای احمدی میانجی که همین الان اسمشو عرض کردم، من خودم ازشون شنیدم. ایشون میگفت یا آقای بزرگواری تو قم اومد تو مسجدی بود، چند تا رفقاش نشسته بودن، گفت آقایون با امواتتون کاری ندارید اون طرف، با امواتتون کاری ندارید اون طرف. یکی گفتش که حالا نمیدونستن چیه که، یکی گفتش که بله من مثلا پدرم از دنیا رفته، خیلی دوست داشتم مثلا سلامی کسی بهش برسه. اون یکی یه چیزی گفت، این گفت بسم الله الرحمن الرحیم، افتاد و از دنیا رفت. قبلش هم اومده بود گفته بود با امواتتون کاری ندارید، پیامی اگه دارید بدید به من. این اینجا افتاد، یکی دم در مسجد افتاد. خب این که مرده بود، بعد رفتن او رو به حالش آوردن، تو چرا افتادی؟ گفت من دیدم حضرت اسرائیل وارد شد از حال رفتن. گفت من دیدم حضرت اسرائیل وارد شد از حال رفتن. گفت منم دیده بودم. عطار فهمید این بی تعلقی رو، درس زندگیش از اون به بعد عوض شد و از اون به بعد عطار شد. از اون به بعد عوض شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اکثر از ذکر الموت رضی من الدنیا بالکفاف. اگه کسی زیاد یاد مرگ بکنه از دنیا به حد کفاف، به حدی که نیازشه، به حدی که زندگیش میگذره، به همین اندازه رضایت میده. رضی من الدنیا بالکفاف، به همین اندازه که هرس فتیلش میاد پایین، چشم هم چشمی فتیلش میاد پایین. دیگه اینجوری نیست آدم فقط شب و روزش بکوبه برای که اصلا نفهمه شبش که روزش که مناجاتی دعایی هیچ خبری اصلا نباشه. نه دیگه، وقت درست زندگی میکن، وقت بگذاریم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اونی که براش امکان داره گاهی موقع ها قبرستان بره، تو خلوت بشینه. شبای جمعه خیلی خوبه، ثواب داره، اما شبای جمعه معمولا شلوغه، آدم نمیتونه بشینه تو خلوت. تو خلوت ها بری، آدم تو خلوت بره یه جا بشینه تو قبرستان، مطالعه آدم بکنه، بشنوه، موعظه بشنوه. اینا خیلی مهمه. متاسفانه در زمان ما شوخی ها جدی شده، جدی ها شوخی، شوخی ها خیلی جدی گرفته شده. شما نگاه کنید گاهی موقع برای یه سریال خیابونا خلوت میشه، برای یه مسابقه فوتبال یا یه مسابقه خیابونا خلوت میشه، با اینکه خب بالاخره یه فوتبال یه مسابقه است دیگه. حالا توپ میره یا تو این گل یا تو، درسته تیم ملی آدم دوست داره ببره، یا مثلا یه فیلم چقدر جدی گرفته میشه که گاهی موقع توی یه مسابقه وقتی باختی صورت میگیره طرف سکته میکنه، گاهی موقع بعضی هم میمیره. از اون طرف جدی ها شوخی گرفته شده دیگه. جدی تر از مرگ هم چیزی هست؟ جدی تر از امام زمان هم چیزی هست؟ جدی تر از دین خدا هم چیزی هست؟ چقدر عادی گرفته میشه. شد شد نشد نشد تو اینجا پیاده میشه، تو اینجا پیاده میشه. من آخر جلسه هست یه چیزی عرض میکنم که یه ذکر توسلی هم داشته باشیم برادر عزیزمون، انشاءالله به فیض برسونن. باز همین آیت الله های احمدی میانجی، من تقاضا میکنم یه مرتبه هم خدمتتون گفتم به موعظه های ایشون رجوع بکنید. تو بعضی از سایت ها آیت الله های احمدی میانجی موعظه هاش 20 دقیقه بود ولی خیلی مؤثر بود. ایشون میگفت پدرم یه رفیق داشت، همشهریمون بود، منم دیده بودم او رو. میگفت منم دیده بودم او رو. میگفت تو جوونی و نوجوونیم دیده بودمش. میگفت پیرمردی بود که خدا خیلی بهش املاک و مستقلات داده بود، خیلی مال داشت، ولی عجیب دست و دلباز بود. این پیرمرد سواد خوندن نوشتن نداشت، برای زکات که میشد میگفت این زمینم برای زکات، گاهی موقع چند برابر زکات میشد، زمین میداد برای زکات. یه خونه ای داشت مثل خونه های قدیمی که اتاق زیاد داشت دور تا دورش، با امکانات لازم، رخت خواب پیچ و فرش بود که اگه کسی غریبه چیزی میاد مثلا تو این محل جا نداره بره توی که این اتاقا. ایام قحطی که تو ایران قحطی بود، ایشون به خادماش گفته بود نون خیلی زیادی درست کردن، خودش بلند میشد، هیچ کسی را اجازه نمیداد دنبالش بیاد، خودش بلند میشد این نونا رو دست دسته برمیداشت در خونه مردم به خصوص فقرا میداد. آدم اینجوری بود که ماه رمضان و محرم عالم می آورد تو اون ده، با خرج خودش خودش عالم می آورد، خدا خیرات رو به دستش جاری کرده. پدر آیت الله احمدی میانجی، ایشون از قول پدرش میگفت، میگفت رفته بود مریض بود این پیرمرد، رفته بود به عیادتش. وقتی رفت پیشش اون حاجی گفتش که به پدر آیت الله احمدی میانجی گفتش که فلانی امشب اینجا بمون، من از دنیا میرم، کارهای منو انجام بده. من گفتم نه شما حالت خوب میشه. گفت نه من از دنیا میرم ولی الان وقتش نیست، پاش برو فلان اتاق بگی بخواب، وقتش که شد صداد میزنن. پدر آیت الله احمدی میانجی میگه من بلند شدم رفتم توی یکی از اتاقا، نصف شب خانواده‌اش اومدن دنبال من، بچه هاش، گفتن حاجی حالش سنگینه. رفتم دیدم که بله رو به قبلش حالش سنگینه. بگفت کنارش نشستم، بعد یه چند لحظه که افتاده بود به اطرافیان گفت که زیر بغل منو بگیرید بنشونید. میگه نشوندیمش، گفت آقایون اومدن، فهمیدیم اهل بیت اومدن، گفت آقایون اومدن. بعد اصلا توجه به این ورانور نداشت، تو حال خودش بود، یکی یکی شروع کرد سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، یکی یکی به 14 معصوم سلام داد. یه جمله اون آخرش گفت، گفت خدایا خودت فرمودی به پیرها احترام کنید، منم پیر شدم دارم میام. خودت فرمودید به پیرها احترام کنید، منم پیر شدم دارم میام. افتاد. اون آدم خیلی چیز داشت ولی هیچ تعلقی نداشت. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی اهل بیت تو دنیا آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی نهایت بفرما.